دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش نیویورک تایمز را به اساس خوانده که در آن گفته شده بود روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان پول داده است. و هند از پاکستان خواسته تا ساجد میر را که از طراحان حملات ممبئی می‌خواند به دهلی نو بسپارد. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در دور تازه سفرش از قطر، پاکستان و ازبکستان دیدن می کند. طالبان می گویند که 21 سرباز و پلیس را به روز یکشنبه در ولایت تخار به روز یکشنبه آزاد کردند. و رئیس جمهور ایران می گوید که پوشیدن ماسک در مکانهای سرپوشیده و یا محل تجمع سر از هفته آینده در آن کشور اجباری خواهد شد. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان رئیس‌جمهور قطر، پاکستان و ازبکستان شده است. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفت که آقای خلیلزاد دور تازه سفرش را دیروز یکشنبه 28 ماه جون آغاز کرد. بر اساس اعلامیه، زلمه خلیلزاد در هر سه کشور برای برآورده شدن باقی تعهدات پیش از مذاکرات بین الافغانی به ویژه کاهش خشونت و رهایی به موقع زندانیان خواستار جلب حمایت خواهد شد. او را در این سفر آدم بایلر رئیس اجرایی مؤسسه انکشاف مالی بین المللی آمریکا و تیم کاریش همراهی میکنند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته شده که صلح افغانستان و رشد اقتصادی و اتصال منطقی با هم گره خوردن و متقابلا یکی دیگر را حمایت میکنند. به اساس اعلامیه این هیئت فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در یک رشته از سکتورها را بررسی خواهد کرد تا بهبود اقتصادی افغانستان تسریع و صلح و ثبات پایدار منطقه را تضمین کند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، زلمه خلیلزاد و تیم همراهش در جریان این سفر با مقام‌های افغان از طریق کنفرانس ویدیویی گفتگو خواهند کرد. در این حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان می‌گوید که مذاکرات بین افغانان در اوایل ماه جولای آغاز خواهد شد. عزیز الله فضلی مشاور این وزارت در این باره به رادیو آزادی به روز یکشنبه گفت:
فوم په اتم تاریخ باندې غالبا چې بین الافغانی مذاکرات ته به هم آمدګی نیول کیږي، البته دغه مذاکرات په قطر کې د سره کیږي.
او میگوید غالبا آمادگی برای گفتگوی بین الافغانی در 7 و 8 ماه جولای گرفته می شود، البته این مذاکرات در قطر صورت می گیرد. او افزود که روند رهایی زندانیان به زودی نهایی خواهد شد. در یک خبر دیگر داریم که طالبان میگویند 21 سرباز و پلیس را در ولایت تخار به روز یکشنبه آزاد کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر دیشب در توییتر از رهایی این نظامیان خبر داد و افزود که با این افراد کمک صورت گرفت و به خانه هایشان فرستاده شدند. یک روز پیش از این طالبان گفته بودند 34 سرباز و پلیس حکومت افغانستان را در ولایت بدخشان آزاد کردند. به اساس گزارشات تا حال طالبان بیش از 600 زندانی حکومت افغانستان را رها کردند. حکومت تا کنون نزدیک 4000 زندانی طالبان را آزاد کرده. رهایی 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی حکومت افغانستان بخشی از موافقتنامه آمریکا و طالبان است که در 29 ماه فوریه در دوحه امضا شد. احمد فیصل علاداد کارش را به عنوان قماندان امنیه جدید ولایت لوگر آغاز کرد و تعهد سپرد که وضعیت امنیتی این ولایت را بهبود خواهد بخشید. آقای علاداد به روز یکشنبه گفت که شناسایی و هدف قرار دادن کسانی که امنیت مردم را تهدید می‌کنند از اولویت‌های کاریش خواهد بود. وی بر هماهنگی میان نیروهای امنیتی تاکید ورزید. این در حال است که به تازگی گزارش‌های درباره ناامنی‌ها در شهرهای لوگر کابل به نشر رسیدند. در ویدیوهایی که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند دیده می‌شود که طالبان در مسیر این شهرها پوسته ایجاد کرده و موترها را تلاشی می‌کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌گوید که پوشیدن ماسک در مکان‌های سرپوشیده و یا محلات تجمع سر از هفته آینده در آن کشور اجباری خواهد شد. آقای روحانی هنگام دیدار با اعضای گروه مبارزه با ویروس کرونا در ایران در این باره به روز یکشنبه گفت:
از 15 تیر ماه ما ماسک رو الزامی بکنیم، تا آخر تیر ماه اگر اون وقت دیدیم لازمه تمدید کنیم دو مرتبه.
ایران به روز شنبه از جانباختن 177 تن دیگر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور خبر داد. این بیشترین رقم قربانیان در یک روز در 3 ماه گذشته در ایران به حساب می آید. شمار مبتلایان ویروس کرونا در آن کشور به بیش از 222 هزار تن و تعداد مجموعی جانباختگان به بیش از 10500 نفر رسیده. در شمار از ایالت‌های آمریکا دیروز موارد زیادی از ویروس کرونا ثبت شدند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا افزایش در آزمایشات را علت بالا رفتن شمار مبتلایان خوانده و رسانه‌ها را به دلیل تمرکز روی افزایش شمار مصاب شدگان مورد انتقاد قرار داده است. در این حال دموکرات‌ها در آمریکا حکومت را متهم به بی‌اعتنایی در برابر این بحران کردند. در بریتانیا با افزایش مبتلایان ویروس کرونا شهر مرکزی لستر اولین شهر خواهد بود که دوباره قرنطین خواهد شد. این را پریتی پاتل وزیر داخلی بریتانیا به روز یکشنبه گفت. حکومت صدر اعظم بوریس جانسون پلان دارد محدودیت های وضع شده به سبب شیوع ویروس کرونا در بریتانیا را سر از چهارم ماه جولای با وجود نگرانی از افزایش موارد ویروس دور سازد. ایتالیا که از ویروس کرونا خیلی آسیب دیده از ثبت 174 مورد جدید ویروس و جانباختن 22 تن دیگر در آن کشور خبر داده است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی پوهنتون جان هاپکینز امریکا، شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان از مرز 10 میلیون تن گذشته و بیش از 500 هزار تن هم جان باختند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ویدیویی را که در توییترش نشر کرده بود ناوقت دیروز حذف کرد. ویدیویی که در آن یکی از هواداران آقای ترامپ شعار قدرت سفید پوستان را سر می دهد. قصر سفید گفته که رئیس جمهور دونالد ترامپ شعار مطرح شده در ویدیو را نشنیده بود. به نظر می رسد این ویدیو در منطقه The Villages ایالت فلوریدا ضبط شده باشد، جایی که حامیان و مخالفان آقای ترامپ با هم برخورد لفظی داشتند. در یک بخشی از ویدیو یک حامی وی دیده می شود که مشتش را بلند کرده از قدرت سفید پوستان فریاد می زند. رئیس جمهور ترامپ با شریک ساختن این ویدیو در توییترش نوشته بود از مردم خوب منطقه The Villages ابراز سپاس می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در این باره این گزارش که در آن گفته می شود روسیه به طالبان به هدف کشتن قوای آمریکایی در افغانستان پول پرداخته است در جریان نیست و این گزارش بی اساس است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در باره آن چه افزایش قتل‌های هدفمند در این کشور می خواند ابراز نگرانی کرده. و هند از پاکستان خواسته است تا ساجد میر را که از طراحان حملات ممبئی می خواند به دهلی نو بسپارد. دو برنامه هفتوار هم داریم در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. بعد دنبال گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در جریان نیست که روسیه به طالبان در بدل کشتن قوای آمریکایی در افغانستان پول پرداخته باشد. آقای ترامپ گزارش نیویورک تایمز را در این مورد به اساس خوانده. این روزنامه به نقل از مقام‌های استخباراتی ایالات متحده با تازگی گفت که یک واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش داده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا میگوید هیچ کس به معاونش مایک پنس و رئیس دفترش از کمک مالی استخبارات روسیه به طالبان چیزی نگفته است. آقای ترامپ دیروز در صفحه تویترش نوشته بود که نیویورک تایمز باید این ادعاهایش را ثابت سازد و منبع بدون نام را که بر اساس آن گزارشش را تهیه نموده افشا کند. ترامپ این خبر را جعلی خوانده گفت چون این منبعی که نیویورک تایمز گزارش را بر استناد آن تهیه کرده اصلا شاید وجود نداشته باشد. وی در توییتش افزوده که هر کس این گزارش را رد می کند و در افغانستان بر آنها حملات زیاد نشده. ریچارد گرینل، سرپرست اداره استخبارات ملی اداره ترامپ، نیز در صفحه تویترش نوشته که چنین چیزی را هیچگاه نشنیده است. به گفته گرینل این خیلی بد است که استخبارات سیاسی می شود و به گفته وی شریک ساختن معلومات از آدرس‌های نامعلوم به خبرنگاران کار خطرناک است. نیویورک تایمز به روز جمعه در گزارش گفت یک گروه ناظر روسی سال گذشته به مخالفین وابسته با طالبان پیشنهاد دادن انعام در بدل کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف را کرده بود. بر اساس این گزارش طالبان بعد از چند حمله موافقانه بر ضد نیروهای آمریکایی و ائتلاف حتی انعام‌های پیشنهاد شده روسیه را دریافت هم کردند. واشنگتن پست نیز در گزارش در همین مورد نوشته که این معلوم نیست که آیا روسیه پیشنهاد پرداخت انعام به طالبان را تنها در بدل کشتن قوای آمریکایی کرده یا نیروهای ائتلاف نیز شامل این پیشنهاد بودند. رسانه‌های آمریکایی میگویند در یک جلسه شورای امنیت ملی آمریکا در ماه مارس در این مورد صحبت شده بود. ولی حال رئیس جمهور آمریکا و شمار دیگر مقامات آمریکایی میگویند روی چنین مسائل اصلا صحبت نشده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز این ادعاهای نیویورک تایمز را به اساس خوانده و افزوده است در جنگشان از هیچ اداره استخباراتی کمک نخواستند. سفیر روسیه در آمریکا نیز این گزارش را رد کرده است. این گزارش ها در حال منتشر شدند که رسانه های آمریکایی از قول وزیر دفاع آمریکا گزارش دادند که گفته است تا خزانه امسال 4000 عسکر دیگرشان را از افغانستان خارج می سازند و تنها 4600 نیروی آمریکایی در افغانستان خواهند ماند. بر اساس توافق آمریکا و طالبان در صورت کاهش خشونت‌ها در افغانستان، آمریکا تا ماه می که سال آینده تمام سربازانش را از افغانستان خارج خواهد ساخت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:14 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. گزارش ها را ادامه می دهیم. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان در گزارش تازه می گوید که حدود 60% درآمد داخلی حکومت افغانستان هدر می رود. وزارت مالیه افغانستان از گزارش این کمیته استقبال کرده و گفته که سفارش های این کمیته را در راستای مبارزه با فساد بررسی می کند. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات بیشتر دارد.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش تازه خود اعلام کرده که ادارات مسئول جمع‌آوری در آمد مالیاتی دولت افغانستان از نظر فساد آسیب پذیر هستند. این کمیته گزارش تحقیقی خود را در پیوند با چگونگی جمع‌آوری درآمد از گمرک‌ها و درآمد وزارت مالیه و آسیب شناسی آن را روز یکشنبه منتشر کرد. میوند روحانی رئیس دارالانشا این کمیته گفت که استخدام‌های سلیقه‌ای، عدم رعایت قانون در جمع‌آوری درآمد، عدم استفاده از سیستم های الکترونیکی و ضعف مدیریتی سیستم جمع‌آوری مالیات را آسیب پذیر کرده است.
ما 73 یافته داشتیم که در جمله 73 یافته 17 در عواید بوده، 22 در گمرکات و باقی ماندهش در گمرکات و عواید به صورت رهبری بوده. آسیب پذیری زیاد وجود داره که به دلیل تمام آسیب پذیری ها تقریبا بیش از 60% مالیه به جیب شخصی میره و جمع‌آوری نمی‌شود.
او همچنین قاچاق کالا و جعل اسناد کالاهای وارداتی را از دیگر دلایل کاهش درآمد مالیاتی خواند. این کمیته در ماه قوس پارسال تحقیقات خود را تکمیل کرد و پنجشنبه گذشته یافته های خود را با محمد اشرف غنی رئیس جمهور در میان گذاشت. با گفته مسئولان این کمیته، آقای غنی یافته های این گزارش از جمله 7.6% درآمد مالیاتی دولت را تایید کرده است. با گفته مسئولان این کمیته، رئیس جمهوری افغانستان خواهان اصلاحات فوری گمرک ها و ادارت مسئول جمع‌آوری مالیات شده است. بر اساس یافته های این گزارش، نهادهای مختلف و حتی پارلمان در کار گمرک ها مداخله می کنند. این کمیته سفارش هایی را برای اصلاحات در سیستم مدیریتی و جمع‌آوری مالیات به دولت پیشنهاد کرده است. وزارت مالیه از این گزارش استقبال کرده و سخنگوی این وزارت گفته که سفارش های این کمیته را برای آوردن اصلاحات بررسی می کنند. فیروز خان مسجدی بر رادیو آزادی گفت:
در این شک نیست که مسئله فساد در نهادهای مالی ما و نهادهای عوایدی ما یک مسئله بسیار جدی و مشکل است. این وزارت مالیه حکومت رهبری افغانستان به این مسئله پی برده و قبول دارند. روی برنامه های مشخص کار میکنیم که در این مسئله مبارزه داشته باشیم. گزارش میکنم روی ما همکاری میکنند. بنابراین یک بار وزارت مالیه گزارش از نزدیک بخونه، روی موضوعات جزئی و کلیش بحث کنه، بعد از اون ما بهتر میتونیم که صحبت کنیم که مسئله از چی قرار است.
سخنگوی وزارت مالیه گفت درآمد دولت در سال 1398 حدود 205 میلیارد افغانی و یک سال پیش از آن 12% کمتر از آن بوده است. گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در حال منتشر می شود که با اساس یک سند درس کرده رئیس جمهوری افغانستان دستور ممنوع الخروج 68 مقام وزارت مالیه را صادر کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که تا حال با ما همراه هستین. ساعت 9:18 دقیقه صبح وقت افغانستان است. ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شود. اما حالا به دنبال کشته شدن دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این کمیسیون نسبت به افزایش قتل‌های هدفمند در این کشور ابراز نگرانی کرده است. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از نهادهای امنیتی خواست که از قتل‌های هدفمند در کشور جلوگیری کنند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
افزایش موارد قتل‌های هدفمند در افغانستان واکنش و نگرانی نهادهای دفاع از حقوق بشر را برانگیخته است. سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که حکومت به ویژه نهادهای کشفی و امنیتی در جلوگیری از قتل‌های هدفمند و شناسایی عاملان آن ناتوان بوده است. ذبیح الله فرهنگ کشتار غیر نظامیان را جنایت ضد بشری خواند و افزایش موارد قتل‌های هدفمند را نگران کننده دانست.
متأسفانه دولت افغانستان در زمینه شناسایی عاملان هم برویدات ها و کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر که در 13 سال هیچ گونه‌گاه اساسی و عملی بر نداشته و ما جدا نگران هستیم از وقوع رویدات ها این چینی میگراینده جزا استخباراتی جوگیری از وقوع یک چینی رویدات ها جگر بزنم این میتواند به مشروعیت کار یک نهادی که مسئولیتش تامین امنیت شوند آن از رتمه های بسیار که بر ناپذیر
وزارت داخله میگوید در پس این رویدادها مجرمان خطرناکی که با گروه‌های تروریستی در کابل همکاری می‌کنند دخیل است. این وزارت از تلاش‌ها برای گرفتاری این مجرمان سخن میگوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر این نگرانی را یک روز پس از قتل دو کارمندش مطرح کرده است. این دو کارمند کمیسیون کمیسیون حقوق بشر سر انفجار بم مغناطیسی کارگزاری شده در موتر حامل آنها در شرق کابل کشته شدند. تا اکنون مسئولیت این حمله را هیچ فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. حکومت افغانستان، دیدبان حقوق بشر و سازمان ملل متحد این حمله را نکاهش کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید پیش از این نیز شمار از کارمندان این کمیسیون در ولایات و یا در کابل به گونه هدفمند کشته شدند، اما به گفته آقای فرهنگ حکومت هیچ گامی برای شناسایی عاملان بر نداشته است. شمار از اعضای پارلمان گروه‌های تروریستی و باندهای تبهکار را عامل قتل‌های هدفمند می‌دانند. عبدالعزیز حکیمی نماینده مجلس هشدار داده که اگر حکومت جلو این قتل‌ها را نگیرد، مسئول آنها تلقی خواهد شد. با این حال وزارت داخله تایید می‌کند که چالش‌های در شناسایی عاملان چنین قتل‌ها وجود داشته است. اما طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیوزادی می‌گوید که در هفته‌های اخیر موارد قتل‌های هدفمند کاهش یافته است.
به ادامه امو تاکید میکنیم که موج خشونت است که در لحاظ روانی ماهها را جز از بلانهای خشونت بار خود گرفتند و در برخی از حالات هم شبکه‌های تروریستی و شبکه‌های جرمی یک تبانی را ایجاد کردند، شبکه‌های جرمی کلان که استخدام میکنند از افرادی که اینا شمولیت در شبکه‌های جرمی دارند برای اهداف تلاش‌های ما خیلی از جریان داره که امیدوار هستیم با استفاده از پلان عمل کابل که جدیداً تدوین شده و صدر شده بتوانیم که تغییرات را به روزهای آینده بر کابل رقم بزنیم.
گروه طالبان دست داشتن در قتل‌های هدفمند و کشتار غیر نظامیان را رد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی نظامی این گروه به رادیو آزادی گفت که چنین قتل‌ها کار حلقات است که به گفته او می‌خواهند به تلاش‌های صلح آسیب برسانند. اگرچه آمار دقیقی از قربانیان قتل‌های هدفمند در افغانستان وجود ندارد، اما هر از گاهی از وقوع چنین رویدادها خبر داده می‌شود. هفته گذشته موتر حامل اسدالله ولولجی شاعر و نویسنده در پغمان هدف انفجار جاری قرار گرفت و دو عضو خانواده او جان باختند. دو امام مسجد شناخته شده و یک خبرنگار تلویزیون خورشید هم در هفته های گذشته در انفجارهای جداگانه کشته شدند.
در این قسمت برنامه مقیم نایب شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه دهل در مقاله می نویسد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا انکار کرد که گویا بر سر کشتن نظامیان امریکایی در افغانستان انعام گذاشته شده بود. این موضوع را اصلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرد. نیویورک تایمز روز جمعه به نقل از منابع استخباراتی گفته بود که یک گروه استخباراتی روسیه سال قبل به جنگجویان طالبان به خاطر کشتن نیروهای نظامی امریکا و ناتو به طور انعام پول پیشنهاد کرده بود. جنگجویان طالبان پس از آن قسمتی از پول انعام را به دست می آوردند که عملیات را موفقانه انجام می دادند. اما این موضوع مشخص نیست که از جمع 20 نظامی امریکایی کشته شده یه سال پیش کدام یک با این عملیات روسیه ارتباط داشته و کدام یک نه. مسئله جنجالی در این گزارش این ادعا بود که ادارات استخبارات امریکا از این موضوع به رئیس جمهور دونالد ترامپ معلومات داده و جو بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ به خاطر این موضوع انگشت انتقاد را به سوی او گذاشته که چرا در پاسخ آن دست به کدام اقدام نزده. وزارت خارجه روسیه و طالبان این گزارش نیویورک تایمز را رد کردند. قصر سفید هم صبح دیروز یکشنبه موضوع را رد کرد. روزنامه دهل می گوید رئیس جمهور ترامپ همچنان گزارش را رد کرد که گویا روسیه بر سر کشتن هر یک نظامی امریکایی انعام را در نظر گرفته است. در کنار ترامپ مایک پنس معاون او هم این گزارش را رد کرده است. او در توییت نوشته که درباره حملات روسها بر نظامیان آنها در افغانستان نه کسی چیزی گفته و نه کسی در این مورد با او چیزی را شریک ساخته. سخنگوی قصر سفید هم روز شنبه این گزارش نیویورک تایمز را رد کرده بود. نشریه اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان به نام ریلیف ویب برای جلوگیری از بیماری کووید 19 بر کمپاین‌های آگاهی عامه تمرکز کرده می‌نویسد دو برنامه بزرگ انکشافی درباره سفارش های صحی برای مبارزه با بیماری کووید 19 در افغانستان در نظر گرفته شده و برای هزاران روستا و مناطق شهری و پیش برده می شود. بنوشته نشریه ریلیف ویب، کمپاین آگاهی عامه از یک سو کمک می کند که معلومات های نادرست در ارتباط با ویروس کرونا رد شود و از سوی دیگر توجه مردم را به تدابیر احتیاطی مانند شستن دستان با صابون، پوشیدن ماسک و رعایت فاصله فیزیکی بیشتر جلب کند. نشریه اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان در ادامه این مقاله خود می نویسد در برخی از ولایات که زنان در این کمپاین اشتراک کردند در اجتماعشان با دوختن ماسک پرداخته و به این ترتیب در جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا کمک کرده است. نشریه می نویسد در افغانستان که به خاطر شیوع ویروس کرونا سخت متضرر شده، به طور مثال سطح پایین سواد، نبود آب و حفظ الصحه و همچنان سیستم ضعیف صحت عامه را به عنوان مشکلات یاد کرده که به خاطر آن این کشور نتوانسته جلوی شیوع ویروس کرونا را بگیرد.
نو 26 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هند از پاکستان خواسته است تا ساجد میر را که از طراحان حملات ممبئی می‌خواند به دهلی نو بسپارد. در این حملات در سال 2008 166 تن کشته شده بودند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
هند خواهان اخراج یک تندرو شده است که گمان می رود حملات تروریستی شهر ممبئی در سال 2008 را پلان کرده بود. این خواست هند بعد از آن صورت می گیرد که ایالات متحده هفته گذشته گفت این فرد در پاکستان آزادانه زندگی می کند. هند و ایالات متحده هر دو ساجد میر، یک عضو ارشد لشکر طیبه فعال در پاکستان را مسئول پلان حملات 30 روزه تروریستی بر هتل ها، یک استیشن ریل و یک مرکز یهودیان در ممبئی دانستند که در آن 166 تن به شمول 6 آمریکایی کشته شده بودند. یک گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم سال گذشته گفت در حالی که پاکستان سال گذشته علیه حافظ سعید بنیانگذار لشکر طیبه اقدام کرد ولی به دادن پناهگاه امن بر رهبران ارشد این گروه ادامه داده که یکی از آنها ساجد میر است. بر اساس این گزارش ساجد میر مدیر پروژه حملات ممبئی بود و گمان می رود آزادانه در پاکستان به سر می برد. یک مقام هندی گفته که حکومت این کشور به طور مکرر از پاکستان خواسته ساجد میر را که سازماندهی که اصلی حملات ممبئی است به هند بسپارد. این مقام هندی که با امور امنیت منطقوی سر و کار دارد گفته که در گذشته از پاکستان خواستند ساجد میر را به هند بسپارد و بار دیگر می خواهند میر به هند سپرده شود. وزارت خارجه پاکستان تا وقت دیروز در این مورد تبصره نکرده بود. اسلام آباد به طور مکرر اتهامات امریکا را که گویا پاکستان پناهگاه امن تندروان است را رد نموده و گفته رهبران چندین گروه تندرو را محاکمه کرده است. یک مقام دیگر هندی گفته است عدم اقدام پاکستان بر ضد ساجد میر در تضاد با اطمینان دهی های پاکستان به نهادهای بین المللی به شمول گروه کاری اقدام مالی است. این نهاد یک نهاد جهانی است که از تمویل تروریسم نظارت می کند. پاکستان که در لیست خاکستری این نهاد قرار دارد تلاش دارد از این لیست بیرون شود. FBI یا پلیس فدرال امریکا جایزه 5 میلیون دلاری را برای کسی تعیین نموده که در مورد محل دقیق حضور ساجد میر معلومات بدهد. ساجد همچنان به اتهام دخالت در پلان حمله بر دفتر روزنامه یلنس پوستن در دنمارک تحت تعقیب قرار دارد. این روزنامه چند سال پیش با نشر کارتون‌های پیامبر اسلام خشم شدید شماره زیادی از مسلمانان را باعث شده بود.
زرغونه منگل گزارش میداد. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است رادیو آزادی. نونیم صبح